در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 14 دی ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 4 ماه ژانویه سال 2016 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله که حاصل تلاش همکارانم هست همراهی خواهم کرد. مجله یک ساعته و در آغاز این مجله به رسم معمول اجازه بدید که سری بزنیم به دنیای خبرها و تازه ترین اونها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی دقایقی پیش اعلام کرد که روابط سیاسی این کشور با ایران قطع می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه عربستان این تصمیم را در واکنش به حمله به سفارت این کشور در تهران اعلام کرد. بر پایه این گزارش مقامات سعودی از دیپلمات‌های ایرانی خواستند تا 48 ساعت خاک این کشور را ترک کنند. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش تحلیلی همین مجله تقدیم شما خواهیم کرد. در خبر دیگر، سفیر ایران در امارات متحده عربی به وزارت خارجه این کشور احضار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت خارجه امارات روز یکشنبه در اعتراض به اظهارات مقامات ایران در ارتباط با اعدام شیخ نمر و حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد، محمد رضا فیاض سفیر ایران در ابوظبی را فراخواند. طبق این گزارش امارات خواستار تامین امنیت اماکن دیپلماتیک از سوی ایران شده است. همچنین روز یکشنبه شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران را محکوم کرد و از ایران خواست که در امور داخلی عربستان دخالت نکند. شامگاه شنبه در تهران و مشهد عده‌ای از طلاب و دانشجویان بسیجی در اعتراض به اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی منتقد شیعه، توسط عربستان به ساختمان‌های سفارت و کنسولگری این کشور حمله کردند. همچنین روز یکشنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعدام شیخ نمر، روحانی شیعه مخالف حکومت عربستان را محکوم کرد. آقای خامنه‌ای اعدام شیخ نمر را خطای سیاسی دولت عربستان خواند و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم با صدور پیامی ضمن محکوم کردن اعدام شیخ نمر از سوی دولت عربستان گفت که چنین اقدامی در راستای سیاست‌های فرقه گرایانه و دامن زدن به تروریست در منطقه و جهان است. آقای روحانی همچنین به وزارت کشور دستور داد با همکاری قوه قضاییه و وزارت اطلاعات با قاطعیت کامل عاملان حمله به سفارت عربستان در تهران را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کنند. در همین ارتباط غلام حسین محسنی اجایی سخنگوی قوه قضاییه حمله به سفارت عربستان در تهران را خلاف قانون و مقررات خواند. آقای اجایی در نشست خبری روز یکشنبه گفت در اثر این اقدام تعدادی بازداشت شدند و تعدادی هم تحت تعقیب قرار گرفتند که در حال شناسایی هستند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم از دستگیری 40 نفر از حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران خبر داد. در منطقه حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان هم روز یکشنبه در سخنانی تند مقامات عربستان سعودی را متهم کرد که به دنبال جنگ میان شیعه و سنی هستند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای نصرالله با اشاره به اعدام شیخ نمر از شیعیان خواست تا به گفته او وارد فتنه‌ای که مقامات سعودی به دنبال آن هستند نشوند. دبیرکل حزب الله لبنان با ترور خواندن اعدام شیخ نمر گفت از قتل او نمی‌گذریم. کنسولگری هند در شهر مزار شریف در شمال افغانستان شامگاه یکشنبه هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز یک مقام رسمی محلی گفت که پس از شنیده شدن 2 انفجار در نزدیکی ساختمان کنسولگری هند، گروهی مسلح قصد ورود به داخل این ساختمان را داشتند. هنوز تعداد و هویت حمله کنندگان مشخص نشده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از رضا جمالی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه عربستان سعودی میگوید کشورش روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع میکند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو میکنید. اما تأثیر این قطع رابطه در خاورمیانه و به ویژه سوریه چه خواهد بود؟ با یک دیپلمات پیشین گفتگو خواهیم کرد. پس از یک سال حمله کنندگان به علی مطهری با احکامی تعلیقی روبرو شدند.
در مقایسه با سابق که اگر چنین اتفاقی میافتاد مطلقا کسی رو محکوم نمیکردن و حتی جایزه هم ممکن بود بگیرن، این مقدار محکومیت میتونه یک نقطه عطفی باشه، هرچند که به لحاظ حقوقی ایرادهای جدی وجود داره.
خبرهای ورزشی، برنامه فرقه و صدای دیگر، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همراه ما باشید. وزیر امور خارجه عربستان سعودی میگوید کشورش روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع میکند. به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم. ایلیا، اگر صدای من را دارین در مورد این قطع رابطه بیشتر از شما بشنویم و سلام میکنیم بهتون.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. خانم روانشاد، بله، دقایق پیش عادل الجوبر وزیر امور خارجه عربستان سعودی کنفرانس خبری برگزار کرد و قطع روابط کشور خودش رو با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. آقای الجوبر در این کنفرانس خبری نظام ایران رو گفت نظامی هست که پرونده طولانی در حد که حرمت نمایندگی های دیپلماتیک داره. گفت این حمله بعد از مواضع و سخنان تحریک کامیز مقام های ایرانی صورت گرفته و ایران از سال 2001 به گفته آقای الجوبر پناهگاهی امن برای رهبران القاعده بوده و هست. آقای الجوبر نظام ایران رو متهم کرد به ارسال اسلحه و مواد منفجره به کشورهای منطقه. گفت برای همین سعودی روابط خودش رو با جمهوری اسلامی ایران قطع میکنه و قبل از اون سفیر ایران رو در جریان قطع روابط قرار داده بود و همچنین قرار هست دیپلمات های ایرانی که در عربستان سعودی حضور دارن از این کشور اخراج بشن. آقای الجوبر گفت سعودی به امنیت کشورهای عربی اهمیت میده و همچنین از نیروهای مشترک عربی برای مقابله با چالش‌ها حمایت میکنه. اشاره کرد به مواضع مقام‌های ایرانی در مورد اعدام‌هایی که در عربستان سعودی به ویژه اعدام نمر النمر صورت گرفته. گفت عربستان سعودی با جدیت هرچه تمام‌تر به مبارزه با تروریسم ادامه میده و ایران حق نداره در احکام قضایی کشور سعودی دخالت بکنه، این دخالت در امور داخلی ایران هست و همچنین عربستان سعودی برای مقابله با تهدیدهای ایران جدی هست.
ایلیا، تمام این ماجرا از اونجای آغاز شد که عربستان سعودی اعلام کرد که شیخ نمر باقر النمر رو همراه 46 نفر دیگه اعدام کرده. چه واکنش‌هایی در منطقه در مخالفت با این اقدام عربستان سعودی اعلام شده؟
غیر از گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش که اعتراض کرد به اعدام رهبران القاعده در عربستان سعودی و اونها رو همرزم خودش نامید و خواستار اون شد که مراکز امنیتی و نیروهای امنیتی عربستان سعودی مخالف حمله قرار بگیرن، اکثر واکنش‌های منفی از سوی شیعیان در منطقه بود. از جمله آیت الله سیستانی، مرجع عالی شیعیان در عراق، ابراز تأسف کرد در پیامی به مردم قطیف و کشته شدن شیعیان. 4 شیعه از میان اعدام شدگان رو اقدامی ظالمانه دونست. همچنین حیدرالعبادی هم محکوم کرد و گفت این روش‌ها نتیجه‌ای جز افزایش ویرانی و خرابی نداره، غیر از درخواست‌هایی که در پارلمان عراق شده برای تجدید نظر در روابط با عربستان سعودی و درخواستی که مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق کرده برای راهپیمایی شیعیان در عراق و کشورهای عربی خلیج فارس. و همچنین حزب الله لبنان از زبان سخنگوش از زبان دبیر کلش حسن نصرالله ساعتی پیش گفت اعدام آقای نمر النمر اقدامی بسیار بزرگ و هولبرانگیز هست و پیامی با خون و شمشیر است که ریاض در پی افزایش تنش مذهبی در جهان است. اینها مهمترین واکنش های مخالف بود.
ایلیا، همزمان ظاهراً حمایت‌هایی هم از عربستان سعودی در این رابطه، در رابطه با اعدام شیخ نمر باقر النمر انجام شده. در این باره برامون بگو.
بله، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای مواضع مقام‌های ایرانی رو در برابر احکام اعدام مواضع ستیزه‌جویانه دونسته و گفته این مواضع ستیزه‌جویانه باعث حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران شده و تاکید کرد که کشورهای شورای همکاری به صورت متحد در کنار عربستان سعودی در محکومیت این اعمال تروریستی و همچنین در انجام به گفته او اقدام‌های برای مقابله با تروریسم با اشاره به اعدام‌ها خواهند ایستاد و ایستادند. امارات متحده عربی دو بار اعلام حمایت کرد، یک بار وزیر امور خارجه‌اش که گفت امارات متحده عربی از عربستان سعودی حمایت می‌کنه در اجرای احکام‌های پیشگیرانه، و همچنین سفیر ایران را اعتراض کرد و احضار کرد و اعتراض کرد به دخالت در امور داخل ایران. بحرین، کویت و همچنین قطر و ساعاتی پیش دبیر کل اتحادیه عرب هم از اقدام‌های عربستان سعودی حمایت کرده و اعتراض کردند به اون چه دخالت‌های ایران در امور داخل عربستان سعودی و حمله به دیپلمات‌های به نمایندگی‌های دیپلماتیک سعودی در ایران نامیدند.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گزارش میداد و حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی از هلسینکی پایتخت فنلاند با رادیو فردا همراه است. آقای علیزاده به شما سلام میکنیم، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. بشنویم از تأثیر قطع رابطه عربستان سعودی با ایران در خاورمیانه و به ویژه بر سر مسئله سوریه تمرکز کنیم.
با عنایت به شرایطی که همکنون در منطقه خاورمیانه برقرار هست، ما تا کنون سه جنگ رو میان تهران و ریاض داشتیم، یکی جنگ نیابتی، دیگری جنگ شیعه و سنی و همچنین جنگ نفتی. آنچه که این لحظاتی پیش از این اتفاق افتاد و قطع رابطه برقرار انجام شد، جنگ دیپلماتیک بود. یعنی وقتی که دو کشور به مرحله قطع روابط میرسن، یعنی حتی اندک کانال برای اینکه مذاکراتی در یه بحرانی انجام بشود، اون کانال رو هم میبندن. مثلا در جنگ ایران و 8 سال ایران و عراق حتی سفارت‌ها برقرار بوده، اونجا قطع رابطه نشده بود. وقتی عربستان پیش قدم میشه و او قطع رابطه میکنه، در واقع تمامی راه ها رو برای هر گونه مذاکره، یک نمونش سوریه هستش، بلکه موضوعات نفتی، موضوعات منطقه، همه راه ها رو میبنده. و بنابراین خاورمیانه ای که نک شعله های آتش در گوشه گوشه اینجا داره بالا میگرفته، باید انتظار داشت که از این لحظه به بعد نفت و بنزینی بر این آتش افزوده شده و گدازهای آتش بیشتری رو متاسفانه باید پیش بینی کنید.
آقای علیزاده، قطع رابطه دیپلماتیک عربستان با ایران بر روابط کشورهای اروپایی و آمریکا چگونه تأثیری خواهد داشت؟ چگونه پیامدی خواهیم داشت؟
به طور مستقیم خب هر کشوری خودش تصمیم میگیره در روابط خودش، لزوماً قرار نیستش کشورهای اروپایی و آمریکایی تبعیت بکنند از عربستان سعودی. اما نکته ای که در پست شما نهفته است این است که ما شاهد هستیم عربستان سعودی قدرت لابیگری بسیار قوی رو برهم زده، قدرت لابیگری در شورای همکاری خلیج فارس، در اتحادیه عرب، در سازمان همکاری اسلامی، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که تاکنون دو قطعنامه علیه سوریه رو عربستان پایه‌گذاری کرده و بنا گذاشته و قطعنامه گرفته از شورای امنیت علیه سازمان ملل. با عنایت به اینکه عربستان قدرت اول نفتی جهان هستش، با عنایت به اینکه جزء کشورهای G20 گروه 20 اقتصاد برتر جهان عربستان هستش، با عنایت به اینکه عربستان قدرت لابیگری قوی رو با ایالات متحده و اتحادیه اروپا داره، پس بنابراین بایستی انتظار داشتش که در تخریب اندک روابطی که پس از دولت آقای روحانی در شاهد هستیم، اندک روابط بین تهران و اتحادیه اروپا برقرار بوده یا با ایالات متحده، مسلماً از تمامی ابزارهای نفتی و لابیگری خودش استفاده خواهد کرد برای تخریب این اندک روابطی که بین تهران و این کشورها تا کنون شروع به نضج گرفتن کرده بود و مسلماً شاهد تخریب روابط ایران با این کشورها، حتی با کشورهای اسلامی، حتی در درون سازمان کنفرانس اسلامی هم خواهیم. فراموش نکنیم همین اخیراً آقای رحمان، امام علی رحمان از رئیس جمهور تاجیکستان که پیوند تاریخی قوی با ایران داره سفر کرده به عربستان و این بسیار نماد بدی برای تهران هستش. همچنان دیگه شاهد بودیم سودان که بسیار روابط تنگاتنگی با تهران داشتی، چه هزینه هایی چه پول هایی از ایران گرفته بود، روابط خودش رو با تهران در واقع برهم زده بود و کنسولگری فرهنگی ایران رو بسته بود. از اینجور موارد ما بایستی حتی از این به مراتب بیشتر شاهد باشیم.
اشارهی داشتید به اینکه عربستان بزرگترین تولید کننده یه نفت جهان هست. سوالی که پیش میاد اینه که هرچند که شما توضیح کوتاهی در این رابطه دادید، اما تأثیر قطع رابطه عربستان با ایران بر نفت و اقتصاد نفتی جهان، اوپک، ارزان شدن قیمت نفت در ایران، بر همه اینها چگونه تأثیر خواهد داشت؟
ببینید، همین الان که داریم صحبت میکنیم بنابر اخبار اعلان شده قیمت هر بشکه نفت جهانی به زیر $30، یعنی $27 رسیده. فراموش نکنید که چند سال پیش از این ایران $150 هر بشکه نفت جهانی بوده و امروز به زیر $30 رسیده. در شرایطی که توجه داریم که ایران همچنان زیر ضرب و زور تحریم ها قرار داره، معلوم هم نیست تحریم های ایران چه قراره برداشته بشه، اصلا آیا برداشته بشه و آیا اگر برداشته بشه این قطار میتونه سریع به حرکت در بیادش، وضعیت اقتصاد درون ایران رو که ما شاهد هستیم. عربستان به عنوان کشوری که گفته میشه بین 10 تا 14 میلیون بشکه در روز قدرت تولید نفت داره، من تردیدی در خودم نمیبینم با این بیانات تندی که آیت الله خامنه ای کرد. ایشون گفته بود که عربستان از کفار قریش بدتر هستن، حتی گفته بود که عرب سعودی ها از اسرائیل بدتر هستن. با این حرفی که امروز گفتش که انتقام خواهیم گرفت، بدیهی که عربستان هم رو دنده لج بیفته و بخواد انتقام نفتی از ایران بگیره. اگر ما ببینیم که قیمت نفت جهانی مثلا به زیر $10 هم برسه تا چندی دیگر، واقعا جای تعجب نداره. همونطور که عرض کردم با این قطع رابطه عربستان هیچ روزنه‌ای برای مذاکره با ایران باز نگذاشته و در شرایطی که در شاخ شدن با تهران قرار داره از هر ابزاری استفاده میکنه، خصوصا از ابزار نفت که میدانه ایران یک کشور تک محصولی است و ایران 85% بودجهش متوقف بر درآمد نفتی است که اینک به اینجا رسیده، حتما جنگ نفتی شدیدی رو علیه تهران دامن خواهد.
سپاسگزارم. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی از هلسینکی، پایتخت فنلاند، با رادیو فردا همراه بود و عربستان اعلام کرده است که با ایران قطع رابطه دیپلماتیک می‌کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنونده خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های مختلف، عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، هنری، فرهنگی و بسیاری دیگر آشنا می‌شید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما، شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
میگم چرا تا یه چیزی میشه به سفارت حمله میکنید؟ بعد بابا، آداب معاشرت، قوانین بین المللی، قوانین اجتماعی، دیگه لباس قرآن هم تنتون کنین، هیچ کی بهتون اعتماد نمیکنه.
برام خیلی عجیبه، لاخر تو زندان ایران دهن آخوند به شیعه تو زندان هم آتالا بروزردی تو ایران تو زندانه، حالا یه آخوندی تو عربستان اعدام کردن، این آقا دارن مثلا یه کارایی میکنن، فکر میکنن اصلا این آقا این اعدام ندارن، یه آخوندی تو زندان نیست، هیچ آخوندی اعدام نکردن. حالا تو متاسم آقای خامنه ای آتالا بروزردی چرا تو زندانه؟ بخاطر یه آخوند شیعه عرب میخوای جنگ مردم به جون هم بیندازیم؟ بس برداری از این کاراتون دیگه، بس دیگه.
یکی از فرماندهان سپاه در جمع بسیجیان گفت به شرافتم قسم اگر عربستان شیخ نمر را اعدام کنه، نماز ظهر را تهران میخونیم و نماز عشا را در مکه. میخواستم خدمت فرماندهان سپاه عرض کنم داریم به شب 7 شیخ نمر نزدیک میشیم، شما هنوز چکمه هاتون هم پاتون نکردید.
بنده قصد بی‌ادبی ندارم، ولی شوربختانه آقای دکتر روحانی در مورد این که در ایران امنیت هست برای دیپلمات‌های خارجی دروغ میگن. آقای دکتر روحانی، اگه توی ایران 4 تا جوان دور هم جمع بشن و بخوان جشن تولد بگیرن، ده ها نفر از پاسدارا و منکرات شما از در دیوار بالا میرن و همه رو میگیرن و لطپار میکنن و دستگیر میکنن. چطور ممکنه که بیش از 100 نفر تو خیابون با جار جنجال سر صدا شعار به طرف یه سفارت برن، 2 ساعت هم اونجا وایسن سر صدا کنن، شیشه بشکنن، وقت شما تو خواب خرگوشی هستید؟
آقایان ایها الاسلام و الحاکم بر ایران، اعدام این چه ربطی به ما ایرانی ها داره؟ این آقا حرفش این بوده که حاکمان بر عربستان باید بروند. آخه به ما چه؟ باز چه بلایی میخوایید سر ما ایرانی ها در بیارید؟ آیا میخوایید هنوز شر پرونده هسته این نقابیده شر دیگه وفا کنید؟ وای بر ما، وای بر ما.
صفر صفر 42 0221 12 21 12. عربستان سعودی اعلام کرده است که با ایران قطع رابطه می کند. شما شنونده خوب ما، اگر در این باره دیدگاهی دارید، نظری دارید، با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. و اما تهران می گوید اگر به این نتیجه برسد که اقدامات آمریکا نقض برنامه جامعه اقدام مشترک است، اقدام متقابل انجام می دهد. واشنگتن می گوید قبل از اعلام تحریم های جدید ایران باید کار بیشتری انجام دهد. با پوزش، واشنگتن می گوید قبل از اعلام تحریم ها ایران باید کار بیشتری انجام دهد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
کاخ سفید واشنگتن اظهار داشته است قبل از آن که هر نوع تحریماتی در عکس‌العمل به پرتاب‌های موشکی بالستیک ایران اعلام نماید، لازم است کار دیپلماتیک و تکنیکی بیشتر صورت دهد. دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تعدادی از اهداف اضافی را برای تحریمات مربوط به برنامه موشکی ایران مد نظر قرار داده است. کنگره ایالات متحده از آن ملاحظات اطلاع یافته است. بعضی از قانونگذاران ایالات متحده به خاطر آنچه تأخیر اقدام تنبیهی در عکس العمل به آزمایش‌های موشکی اخیر ایران توصیف می‌کنند، از دولت آمریکا انتقاد کردند. یک معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده، بن رودز، گفت پیمانی که ایالات متحده و 5 قدرت جهانی دیگر با ایران جهت بازداشتنش از ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای مذاکره کردند، مانع تحریمات آتی نخواهد شد. رودز شنبه در هاوایی در حالی که اوباما تعطیلات کریسمسش را به اتمام می‌رساند گفت ایران نمی‌تواند درباره اینکه ایالات متحده با تخصیص تحریمات چه کسی را هدف می‌گیرد حرفی بزند. او اضافه کرد واشنگتن اعتراضات از ایران را انتظار دارد، اما تأثیری بر تصمیم نهایی ندارد. همزمان در تهران مذاکره کننده ارشد ایرانی حمید بعیدی نژاد هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که اقدامات آمریکا نقض برجام است، اقدام متقابل انجام می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بعیدی نژاد شنبه در مراسم ارائه کتاب خود به اسم گام به گام با برجام از آغاز تا فرجام در بین خبرنگاران اضافه کرد که هنوز در آن نقطه نیستند که قطعاً بگویند این اقدامات اثبات کننده نقض برجام است و یا آمریکا تعهدات خود را نقض کرده است. وی همچنین روز اجرای اولیه برجام را حداکثر تا پایان دی ماه خواند. اما در آستانه انجام برجام این اظهارات را چگونه میتوان توجیه کرد؟ هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل ایران در آمریکا:
یکی از مشکلات برجام اینه که طرف ایران یه داور داره که میگه ایران انجام داده یا نه، و اون داور آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه. طرف امریکا یا اروپا داور وجود نداره، یعنی اینکه امریکا کدوم میتونه تعهدات چجوری انجام بده یا نقض بکنه داوری وجود نداره. یه کمیته هستش که قراره ببرن توش دعوا بشه، در اون کمیته هم خب امریکا و اروپا اکثریت دارن، ایران کاری نیست. نکته دوم اینه که امریکا ایران حتما برجام انجام میده، راه برگشت ایران برای خودش نذاشته. نرفاری که اگر امریکا این کارو بکنه ما اون کارو میکنیم، اینا رو ما زیاد شنیدیم. ایران برجام باید انجام بده، داره میده و خواهد هم داد. امریکایی هم اینو میدونن، اروپایی هم اینو میدونن، حرفای ایران رو هم جدی تلقی نمی کنن و نخواهند هم کرد. طرف امریکا یا اروپا تعهدات برجامشون رو درون چارچوب برجام انجام میدن، اما در حاشیه این برجام رو میزنه.
در پیش بودن مبارزات انتخاباتی و تحولات سیاسی داخلی آمریکا تا چه حد بر انجام برجام تأثیر گذار است؟ رسول نفیسی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در آمریکا.
با توجه به جلسه استماعی که داشتند در مجلس نمایندگان و بحث بسیار تندی که بین نمایندگان دولت و نمایندگان مجلس صورت گرفت، به نظر میاد که این دولت نیست که در نظر داره تحریم‌های اعمال بکنه یا سختگیری‌های بکنه، هرچند که این گفته بشه. البته با توجه به این که ما در سال انتخاباتی قرار داریم و دموکرات‌ها باید وجهه قوی‌تری در مقابل ایران نشون بدن، بعید نیست که دولت آمریکا حتی به تحریم های سوری دست بزنه، به لحاظ اینکه دموکرات ها بخوان نشون بدن که در مقابل ایران کوتاه نیومدن و از لحاظ بین المللی وجه آمریکا رو خدشه‌دار نکردن.
توافقنامه جامع و نهایی تیر ماه گذشته میان ایران و گروه 5+1 با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک برجام، انتظار می رود در هفته های آینده رسماً در روزی که روز انجام نامیده می گردد اجرایی شود. روزی که ناظران ملل متحد گواهی می دهند تهران محدودیت های عمده در برنامه هسته‌ای ایران را اعمال کرده است که به گونه پایاپای به برداشته شدن تحریمات بین المللی می انجامد.
یک سال پس از حمله به علی مطهری در شیراز، دادگاه بررسی کننده حمله به این نماینده مجلس برای حمله کنندگان و همچنین دو مدیر دانشگاه شیراز احکامی تعلیقی در نظر گرفته است و دبیر تشکل دعوت کننده از علی مطهری را به 1,000,000 تومان جریمه محکوم کرد. جواد کوروشی از رادیو فردا در آغاز گفتگویی با قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس و حقوقدان در تهران، نظر او را در این باره پرسیده است.
اگر که سوابق کار رو ما در نظر بگیریم، همین مقدار هم الان پیشرفت به حساب میاد. چون اگر یادتون باشه مثلا در قضیه حمله به کوی دانشگاه در سال 1378، اونا که حمله کردن به دانشجویان، اونا همه تبرئه شدن، فقط یه سرباز، اون هم به اتهام سرقت ریشتراش محکوم شد. همه اونایی که حمله کردن و اون فجایع رو به بار آوردن و اون همه تخریب و ستمی که کردن همه تبرئه شدن. در این مورد بالاخره در مقایسه با قبل یه پیشرفت به حساب میاد به نظرم، هرچند که این محکومیت خیلی جزئی هست. اولا تعداد خیلی بیشتر از اینها بوده، تازه به کسی هم حمله شده که نماینده مجلس هست و جز اصولگراها هم هست، بنابراین اصل قضیه یه مقداری در مقایسه با سابق که اگر سابقا چنین اتفاقی میافتاد مطلقا کسی رو محکوم نمیکردند و حتی جایزه هم ممکن بود بگیرن، این مقدار محکومیت میتونه یک نقطه عطفی باشه، هرچند که به لحاظ حقوقی ایرادهای جدی در این قضیه وجود داره.
آقای شعله سعدی، دادگاه همچنین دانشجوی مسئول دعوت کننده از آقای مطهری رو به 1,000,000 تومان جریمه نقدی محکوم کرده. مبنای حقوقی چنین تصمیمی چگونه قابل توضیح هست؟
یک تشکل دانشجویی حق دارد یک رجل سیاسی رو، اونم موقعی که نماینده مجلس فعلا هست، خب دعوت کنه. این دعوت هیچ جرمی رو در واقع دامن نمیزنه، موجب ارتکاب هیچ جرمی نیست، لذا این 1,000,000 هرچند که حالا رقم کمی هست، اما نفس کار یک تصمیم غلط هست به نظر من.
دادگاه نه تنها این دانشجو بلکه دو تن از مدیران دانشگاه شیراز رو هم به اتهام رعایت نکردن مصوبه شورای تأمین شهر شیراز به انفصال از خدمت محکوم کرده که یک موردش تعلیقی است. هرچند به گفته این مدیران در مصوبه شورای تأمین شیراز سخنرانی آقای مطهری ممنوع نشده بود، چرا دادگاه میتونه یک چنین حکمی صادر کنه؟
به همون دلیلی که اون تشکل یا اون دانشجویی رو که دعوت کرده الان محکوم کردن و اون محکومیت غلط هست، به همون دلیل انفصال این کارمندان و مدیران دانشگاه هم غلط هست. حتی شورای تأمین هر جوری دلش بخواد که نمیتونه تصمیم گیری بکنه، که شورای تأمین هم در چارچوب قوانین میتونه تصمیم گیری بکنه، نه اینکه هرچی دلش خواد تصویب بکنه و همه ملزم باشن رعایت بکنن. اینجوری نیست اصلا، به ویژه در این مورد که ممنوعیتی برای سخنرانی آقای مطهری هم در اون مصوبه وجود نداشته، بنابراین هم محکومیت اون دانشجو و تشکلی که دعوت کرده و هم محکومیت مدیران هر دو غلط هستند.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. بشنویم اونها را از فریبرز غریب.
رئیس سازمان لیگ ایران ادعای برخی از مدیران باشگاه‌های عربستانی را که گفتند دیگر نمی‌خواهند با تیم‌های ایرانی بازی کنند جبر رسانه‌ای خواند. مهدی تاج همچنین در گفتگو با سیما با اشاره به مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که ایران از عربستان به AFC شکایت خواهد کرد.
ماده 3 و 4 اساسنامه AFC مشخصاً و صراحتاً اعلام کرده که نباید منافع سیاسی و نگاه‌های سیاسی در حوزه ورزش تسری پیدا کنه، به خصوص در فوتبال. قبلاً هم میگم این حرکت‌ها رو انجام دادن. شکایت رو تنظیم خواهیم کرد و امروز هم تسلیم AFC می‌کنیم.
برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران گزارش دادند مدیران دو تیم الهلال و الاهلی عربستان روز یکشنبه با اشاره به تنش سیاسی اخیر در روابط ایران و عربستان و حمله افراد خودسر به سفارت عربستان در تهران گفتند برای دیدار با تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا حاضر نیستند به ایران سفر کنند. تیم ملی فوتبال امید ایران که از روز یکشنبه آخرین اردوی آمادگی خود را پیش از شرکت در مسابقات انتخابی المپیک در دبی برپا کرده، عصر دیروز اولین تمرین خود را در زمین چمن باشگاه ایرانیان دبی برگزار کرد. رقابت‌های فوتبال انتخابی المپیک در آسیا از 22 دی در قطر آغاز می‌شود و هواداران ایرانی امیدوارند که طلسم 40 ساله صعود نکردن به المپیک امسال شکسته شود. رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بعد از بازداشت سوشا مکانی، دروازه‌بان تیم فوتبال این باشگاه، اعلام کرد به زودی در جلسه هیئت مدیره در مورد ادامه همکاری با او تصمیم خواهیم گرفت. جعفر کاشانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن ابراز امیدواری که موضوع بازداشت دروازه‌بان سرخپوشان یک سوء تفاهم بوده است، از این اتفاق به عنوان یک اتفاق ناخوشایند یاد کرد. سوشا مکانی، دروازه‌بان ملی پوش پرسپولیس، روز یکشنبه در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد و در مورد انتشار عکس‌های خصوصیش در شبکه‌های اجتماعی توضیح داد، اما به نوشته خبرگزاری‌های داخلی بازداشت شد. و در دو مسابقه آخر از هفته 20 لیگ برتر فوتبال انگلیس، یکشنبه شب چلسی با 3 گل در زمین کریستال پالاس به پیروزی رسید و در مکان 14 جدول قرار گرفت. و تاتنهام با توقف 1-1 در زمین اورتون همچنان در رتبه 4 قرار دارد. توپچی‌های آرسنال پرچم‌دار جدول لیگ جزیره هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به خبرها در آغاز بخش دوم.
شب بخیر شنوندگان گرامی. عربستان سعودی شامگاه یکشنبه اعلام کرد که روابط سیاسی خود را با ایران در واکنش به حمله به اماکن دیپلماتیک این کشور در ایران قطع می‌کند. سفیر ایران در امارات متحده عربی نیز به وزارت خارجه این کشور احضار شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران را خلاف قانون خواند و حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، نیز عربستان را به ایجاد نزاع میان شیعه و سنی متهم کرد.
سرخط چند خبر را از همکارم رضا جمالی شنیدید و گزارشی داریم. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه در کنفرانس خبریش با روزنامه‌نگاران از جمله در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت سعید زینعلی که گفته می‌شود در جریان اعتراض‌های دانشجویان در سال 78 ناپدید شده، گفت در پیگیری‌هایش سندی از بازداشت آقای زینعلی پیدا نکرده است. جواد کوروشی.
16 سال از ماجرای کوی دانشگاه تهران و ناپدید شدن سعید زینعلی می‌گذرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز یکشنبه در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که از او درباره سرنوشت سعید زینعلی پرسید، گفت سندی مبنی بر بازداشت وی در ماجرای کوی دانشگاه وجود ندارد. به گفته آقای محسنی اژه‌ای، باید سندی باشد که بر مبنای آن بتوان گفت کجا و توسط کدام نهاد سعید زینعلی بازداشت شده است. دادستان کل کشور با رد خبر بازداشت سعید زینعلی گفت وی در گذشته هم این موضوع را پیگیری کرده است و از بستگان آقای زینعلی خواستار عرضه سندی مبنی بر بازداشت او شده است، اما تا کنون سرنخی به دست او داده نشده است، چون به گفته سخنگوی قوه قضاییه امکان ندارد کسی بازداشت شود و این بازداشت ناگفته بماند یا بتوان آن را پنهان کرد. دادستان کل کشور گفت او هم خواهان مشخص شدن این موضوع است. تقی رحمانی تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم پاریس درباره گفته دادستان کل کشور که امکان ندارد در ایران بازداشتی ناگفته بماند به رادیو فردا چنین میگوید:
صحبت آقای ایجایی یه وقتی برمیگرده به تلاش های یک مادری که به سلام معروف کفش آهنین انتظار پشت کرده و داره به همه درام میزنه که بچه من کجاست. این که آقای ایجایی میاد پاسخ میده این خوبه، ولی پاسخی که میده درست نیست. پاسخش اینه که خیلی ها هستن که بازداشت میشن محرمانه، یا آزاد میشن یا دوباره زندان میگیرن. حالا قوه قضاییه ایران پاسخگو نیست. حالا این پاسخ باید به فال نیک گرفت مونتا آقای ایجایی که راست میگوید راست آزمایی کنه و نیروهای امنیتی که گاهی مو از ماس میکشن میتوانن با کمک نیروهای امنیتی در قوه قضاییه این مادر درد کشیده و پدرش بیان اونجا ببینن بررسی بکنن این کجاست و فرزند و جاش کجاست. وقتی که پدر ایشان میگه که به من گفتن که دیگه دنبال بچت نگرد تو اطلاعات سپاه، این جمله رو معنی باید بکنیم. خب چرا نباید بگرده؟ به نظر من باید یک اقدام عملی کردن در این مورد برداشت. خلاصه این سوالی است که بی پاسخ مونده و خانواده در انتظار هم همه اینا میدونیم انتظار خیلی بدتر از این است که شما یه خبر قاطع از یک موضوع داشته باشی، او خصوصا مثلا خبر فرزندت باشه.
آقای محسنی اژه‌ای در حالی از سرنوشت سعید زینالی ابراز بی اطلاعی می کند که اکرم نقابی مادر سعید زینالی تا به حال به همه نهادهای قضایی و حکومتی در جمهوری اسلامی مانند بیت رهبری، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، دادگاه انقلاب، وزارت کشور، مجلس قوه قضاییه و دادستانی تهران مراجعه و خواستار روشن شدن سرنوشت فرزندش شده است بدون اینکه جوابی به او داده شود. اکرم نقابی در تیر ماه 94 به سایت اینترنتی روز گفته بود که فروردین ماه شکایت به مجلس خبرگان رهبری برد، اما در نهایت به او گفتن باید از طریق بیت رهبری پیگیری کند. بیت رهبری هم هیچ پاسخی به او نمی دهد. مادر سعید زینالی می گوید با شماری از اعضای مجلس خبرگان هم دیدار داشته است، اما به او جوابی ندادند. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری حاضر به پاسخگویی نبوده است و دفتر محمد یزدی رئیس کنونی مجلس خبرگان رهبری هم از چنین شکایتی ابراز بیخبری کرده است. به گفته پدر و مادر سعید زینالی، او روز 23 تیر ماه 1378 5 روز پس از حمله لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران به همراه یکی از دوستانش بازداشت شده است. پس از بازداشت وی پدر و مادر سعید به کلانتری ها و بیمارستان های مختلف مراجعه ولی خبری از وی نیافتند. آنها با شکایت به پلیس تهران پرونده‌ای در شعبه 11 اداره پلیس آگاهی تهران برای رسیدگی به پرونده فرزندشان تشکیل دادند. پس از آن به جز هجوم 4 مأمور ناشناس به خانه آنها و تفتیش و توقیف وسایلی مربوط به سعید هیچ جوابی به آنان داده نشد. اکرم نقابی مادر سعید زینالی تا کنون به دلیل پیگیری سرنوشت فرزندش و گفتگو با رسانه‌ها چند بار بازداشت شده است.
دو برنامه در پی یکدیگر خواهید شنید که پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. برنامه صدای دیگر از رویا کریمی مجد و بخش 29 برنامه فرقه از کیوان حسینی. شب و روز بر یکایک که شما خوش. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
آیا شما هم یکی از بیش از 1400 زنی هستید که نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی شدید، یا یکی از زنانی هستید که قراره در انتخابات شرکت کنید و به نمایندگان زن یا مرد شهرتون برای حضور در مجلس قانونگذاری ایران رأی بدید؟ از هر کدوم از این دو گروه که هستید، امروز با من رویا کریمی مجد همراه بشید در برنامه این هفته صدای دیگر. روزها از پایان مهلت ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی گذشته و حالا تنها آمار و ارقام تعداد ثبت نام کنندگان منتشر شده. با اینکه نام تعداد محدودی از کاندیداها هم که در مراکز ثبت نام دیده شدند منتشر شده، اما هنوز تا اعلام رسمی نتایج تایید صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان هیچ نامی قطعی نیست. فرنوش امیرشاهی خبرنگار پیشین مجلس در ایران مهمان برنامه این هفته صدای دیگر. خانم امیرشاهی، بالاخره چه تعداد زن ایرانی کاندیدای شرکت در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی شدند.
بر اساس اونچه که وزارت کشور اعلام کرده، در این دوره 12% ثبت نام کنندگان، یعنی حدود بیش از 1400 نفر کاندیداهای زن بودند.
خانم امیرشاهی، مشارکت در استانها چطور بوده؟ آیا میتونیم مشارکت معناداری رو در استانهای ایران مشاهده کنیم؟
به تناسب اینکه مشارکت کل داوطلبان نمایندگی مجلس در این دوره یک رکورد محسوب می شده، می تونیم بگیم که به همون نسبت تعداد زنان شرکت کننده هم افزایش پیدا کرده، چه در تهران و چه در تمام استانهای ایران. البته بیشترین آمار رو تهران داشته که 538 نفر کاندیدای زن بودن. به جز اون در خراسان رضوی 108 نفر از زنان ثبت نام کردن، اصفهان 119 نفر، در استانهای مثل آذربایجان شرقی 64 نفر، آذربایجان غربی 38 نفر، یا اینکه مثلا در جاهایی مثل استان مرکزی 40 نفر. و به طور کلی این آمار قابل توجه بوده و تقریبا میشه گفت که در اکثر استانها زنانی بودن که به فرمانداری‌ها و ستادهای انتخابات رفتن و نامشون رو برای نمایندگی مجلس ثبت کردن.
آیا حضور زنان و ثبت نام و نامزد شدن زنان در این انتخابات رو هم ما میتونیم یک رکورد برای زنان محسوب کنیم؟
با اینکه حضور زنان واقعا چشمگیر بوده، ولی باز هم نمیشه گفت که این یک رکورده، برای اینکه در مجلس پنجم از بین 8172 داوطلب نمایندگی مجلس 18% ثبت نام کنندگان زنان بودن. اما این دوره با توجه به اینکه 12123 نفر ثبت نام کردن برای کاندیداتوری، 12% ثبت نام کنندگان زن بودن. به نظر میرسه که باز هم رکورد داره اول مجلس پنجمه.
اما در هر حال بیش از 1400 زن در این انتخابات ثبت نام کردن. به نظر شما چه دلیلی میشه برای این نوع اقبال زنان برای حضور در انتخابات در نظر گرفت؟ دلایلی مثلا مثل مشارکت سیاسی بیشتر زنان یا بالا رفتن سطح تحصیلاتشون و مسائل از این قبیل رو میتونیم مؤثر بدونیم؟
حتما اینطوره، این مسائل دخیل هست، ولی فاکتورهای دیگه هم مؤثر بوده. یکی از این فاکتورها این گشایش نسبی فضای سیاسی و بازگشت فضای امیدی هستش که به محافل سیاسی و اجتماعی برگشته بعد از انتخابات سال 92، با توجه به اون گذشت دوره رکود و محدودیت 10 ساله گذشته. بعد از سال 92 یک مقدار فضا بازتر شد و کلن مشارکت سیاسی و اجتماعی در همه جنبه ها افزایش پیدا کرد. به جز این، کمپین های مختلفی هم شکل گرفت، مثل کمپین تغییر چهره مردانه مجلس یا مثلا پیشنهاداتی مثل رأی زنان برای زنان. اینها رو هم نباید نادیده گرفت. به هر حال به ویژه اینکه در استانها فعال شدن، کاندیداها رو شناسایی کردن، اونها رو تشویق کردن و در نوع خودش مؤثر بوده. اما جدای از همه اینها، این فقط زنان نبودن که مشارکت بیشتری داشتن. باید در نظر بگیریم که مردان هم مشارکت خیلی بیشتری پیدا کردن در مقایسه با انتخابات قبلی، و این یک فضای عمومی هستش. نمیشه گفت که فقط زنان بودن که یک چنین فضایی رو ایجاد کردن.
خانم امیرشاهی، در یکی از گزارش‌هایی که امروز می‌دیدم اومده بود که برای هر صندلی مجلس 45 نفر متقاضی وجود داره. به نظر شما نقش و تأثیر شورای نگهبان در این میون چه هستش و چقدر ممکنه که تعدادی از زنان تنها به دلیل زن بودنشون از صد شورای نگهبان نگذرن؟
به طور حتم این 45 نفر بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان کمتر خواهد شد. ولی اینکه نماینده صرفاً به خاطر زن بودن رد صلاحیتش به نظر نمیاد که خیلی درست باشه. حداقل اینکه در تاریخ 36 ساله بعد از انقلاب یک چنین چیزی وجود نداشته. اما این در مورد مجلس شورای اسلامی، بحث در مورد مجلس خبرگان فرق میکنه. شرایط کاندیداتوری در مجلس خبرگان متفاوته و با توجه به اینکه در این دوره زنانی بودند که شرایط عضویت در مجلس رو در خودشون دیدن و کاندیدا شدن، باید ببینیم که شورای نگهبان چه تصمیم تاریخی رو در این حوزه خواهد گرفت.
سپاسگزارم از فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران. اما شاید در خبرها شنیده باشید که هما ناطق، نویسنده، پژوهشگر، استاد دانشگاه سوربن و تاریخ نگار دوران قاجار و مشروطه، روز اول ژانویه سال 2016، دو روز پیش، در پاریس درگذشت. از هما ناطق به عنوان یکی از چند زن متخصص دوران تاریخی قرن 19 و اوایل قرن 20 در ایران یاد میشه که به تاریخ از دریچه رابطه ایران و غرب نگاه میکرد. فرج سرکوهی، نویسنده و کارشناس فرهنگی، در مورد شخصیت خانم هما ناطق میگه:
با دست دادن هما ناطق ما یکی از مورخان بسیار معتبر خودمون را دست دادیم، کسی که به موج جدید به گفته خودشون تاریخ نگاری، تحلیل انتقادی تعلق داشت، کسی بود که آکادمی رو با روشن فکری پیوند داد و کسی بود که همراه با فعالیت‌های آکادمیک به فعالیت‌های اجتماعی سیاسی هم داشت. هما ناطق در 1313 در ارومیه به دنیا آمد، بعد در سال 1333 با بورس دولتی فرانسه که به دانشجویان مستعد می‌دادند رفت پاریس و درس خوند، دکترا گرفت در تاریخ و رساله‌اش هم درباره سید جمال‌الدین اسدآبادی نوشت. در سال 1346 همین رساله منتشر شد به زبان فرانسه. بعد به تهران برگشت، از سال 48 به بعد تا سال 59 استاد دانشگاه بود در دانشکده تاریخ و یک سال فقط رفت به آمریکا در دانشگاه پرینستون که اونجا تدریس می‌کرد. بعد در سال 1359 به فرانسه رفت، البته در این فاصله